جلسه هفتادم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روشن بود ما خاموش کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یه خطبه در رابطه با خلقت آسمان ها و زمین از مولا امیر المومنین سلام الله علیه نقل کردن که اصلا در کتاب های شما مثل که نیست، حسبش کرد و میرسه به پس که چهارم اینجا پس دوم شماست، مثل این که پس دور شما نداری، پس سه هم نداری، شما پس دوتون پس چهار اینجاست، این دو تا پس رو اصلا نیاوردیم. حالا دیگه ما خوندیم و یه قدیم سنگینه و مطالعه هم کردیم دیگه، چیکار کنیم؟ باید بگیم یه جوری دیگه. شما گوش میکنید یه قدیم مشکل. بله خطبه یک نهج البلاغه هم اولیش از ابتدایش نیست، مفصله یه قسمتی از اون خطبه اول. این تو نسخه مطبوعه بوده، ولی تو نسخه مخطوطه نبوده. قال امیر المومنین علیه السلام فی خطبت له ثم انشأ سبحانه فتق العجبا و شق الارجا و سکائک الهوا. بعد از بیان اجمالی که در رابطه با خلقت اشیا فرموده بودند اینجا توضیح میدن، توضیح بیشتری. آقا مرحمت میکنم. ثم انشأ سبحانه فتق العجبا، شکاف جبهه‌های لایتناها را، فضاهای لایتناها، و شق الارجا، اطراف و گوشه های اون فضا رو باز نمود. و شق الارجا، باز نمود اطراف رو، گوشه ها رو. و سکائک الهوا، بالای فضا هوا و جای خالی رو بیافرید. انشأ سکائک الهوا، این فضاها رو آفرید. خب بعد از این سه تا مسئله که باز کردن جبهه ها، جبهه‌های لایتناها و گوشه ها و اطراف و فضاهای خالی چه کار کردن در این زمینه، فاجرا فیها، یعنی در همه اینها، یعنی در این فضاها و اینها جریان داد ماء متلاطمی که موجهای پی در پی داره، متراکم من زخارو، از بسیاری روی هم میغلطیدن. خلاصه ای که آب فراوان مواج اجماله که این آب فراوان رو حمل و علا متن ری، بر پشت یک باد تند و قوی پروردگار متعال این آب رو هم کرد، یعنی آب روی این باد، باد تند و قوی با صدای بلند آصف. فامرها به رده، این باد رو امر فرمود که اون آب رو ردش کنه. و سلطها علی شده، و مسلطش کرد این آب باد رو بر نگهداری این آب که خوب محکم این آب رو نگرشت. و قرنها علی حده، باد رو هم تا سرحد آب نگاه داشت و در جایگاه اون آب قرار داد، یعنی باد دنبال این آب. علی هوا و من تحتها فتیق، زیر این باد هوای بازی هست. ول ما او من فوقها دفیق، ما فوق این باد هم آب ریخته شده. زیر باد هوا، ما فوقش هم آب. ثم انشأ سبحانه، نیست فقط گوش کنید، نیست داری شما تجدید چی نشو بلاغه؟ همون اولی خطبه اولو بیاری، خطبه اول بده من پیدا گوشو نمیتون چون اولش نیست. میری یه قدر این مال کی هست؟ آقای جعفری، مرحوم علامه جعفریه ولی؟
بله آمد،
اینو داشتم برزه. این خب همه نهجو بلاغه هست، نه که شهرش باشه ولی؟ ترجمه هست. خب این خطبه اول، آفرین، اینا اینجاست. انشأ الخلق انشاءً و ابن انسان ثم انشأ سبحانه فتح الاجبا، این صفحه 44. حالا میخواه اصلا بده من از توی شما بخونم یعنی ایشون چیزی معنا کرده، ایشون متأخره. مزاحم شما میشیم که اینم ایشون چجوری توضیح داده. سپس خداوند سبحان جوها را از هم شکافت. اینجور دیگه معنا کرده، روشن‌تر معنا کرده. و جوانب و ارتفاعات فضا رو باز نمود و شق الارجا و سکائک الهوا فا اجرا فیها ماء متلاطما تیاره، آب انبوه و پرموج و خروشان را که بر پشت باد تندوز و پرقدرتی قرار داده بود در لابلای فضاهای باز شده به جریان انداخت. اینجور دیگه معنی که بهتر روشن‌تر. این آب رو، این آب انبوه و فراوان که بر پشت باد تندوز، آب رو روی باد قرار داده بود، در لابلای فضاهای باز شده به جریان انداخت. این آب رو در همه این فضاها را انداختش، جریان داد. با این تند وز آب رو از جریان طبیعی باز داشت و اونگاه باد نیرومند رو بر آب مسلط کرد. اجرا فیها ما ان متلات من تیارو متراک من زخارو حمله و علا متن ریح العاصفه و زعزع القاصفه فعمرها برده و سلطه علا شده و قرنها الى حده الهواء من تهده فتیق و آب را در بر اون قرار داد. فضا در زیر باد پرقدرت باز و آب در روی باد جهنده و جنبان گردن. این مختصرش کرده اینجا. ثم انشأ سبحانه ریحا اعتقم محبها، سپس خداوند سبحان باد دیگری بیافرید. یه باد، پس خلاصه این شد که این بادی که خداوند آفرید، آب روی این باد بود، هوا هم زیر این بود و این آب رو این هوا حسابی همه جا برد. این تا اینجا. حالا این آب چیه که همه جا رفت؟ این همون مخلوق اوله، همون عقل اوله، همون فیض مقدسه که تعبیر علامه طباطبایی هم گفتم این بود که 14 معصوم مجرای فیوزات الهی هن. هر چی پروردگار عنایت میکنه میاد تو اون مجرا از اونده جاهای دیگه. این همونه، چون بعد توضیحاتی هم که میدن از مرحوم بهرانی همینو تایید میکنن که خلاصه همونه. این آبم همون مخلوق اول و اول ما خلق الله و نور و نبیه که صادر نخستینه که وسیله این آب همه رو زنده میکنه. به یمنهی روز قلبرا و به وجودهی سبدت الارض و السما. ثم انشأ سبحان ریحن اعتقم محبها و ادام مربها، بعد پروردگار متعال باد دیگری بیافرید. این یه باد بود، حالا این باد، خود این باد چیه؟ اون آب معلوم شد چیه؟ این باد چیه؟ این باد همون قدرت الهی است که این آب رو همه جا جریان میده. سپس خداوند سبحان باد دیگری بیافرید که فرمانی جز به حرکت در آوردن آب نداشت. اعتقم محبه ها، فقط کارش این بود که حرکت در بیاره این آب رو، قوادش کنه. این باد دست به کار زد و اعدام مربه ها و اصف مجراها ها و تحریک آب رو ادامه داد. این اومد کمک اون باد اول. جریان این باد رو تند و منبعش رو دور از مجرای طبیعی قرار داد و اصف مجراها و ابعد منشأ ها، که معلوم نیست منشأش چیه. منشأش خود خداوند متعال دیگه، یعنی برای ما درکش مشکل. و امرها به تصفیق الماء الزخار، خداوند سبحان همون باد رو به برهم زدن آب انبوه و برانگیختن امواج دریاها دستور داد. و مخزت هو مخز سقا، و مانند مشک شیر که برای گرفتن کره جنبانده شود آب رو به حرکت در آورد. و اسفت بهی اسفها بالفضا، آب رو به حرکت و زیر و رو شدن در آورد. وزش باد بر اون آب چنان بود که در فضای خالی وزیدن بگیرد، یعنی خودشان تند بود که جا هیچ مانعی نداشته باشه و سریع حرکت کن. ترد اوله الی آخرهی، آب در مقابل جریان باد مقاومتی از خود نشان نمی داد. آب را سخت به حرکت در آورد و اولش را به آخرش و متحرکش را به ساکنش برگردان. و لما به زمده رکامه فرفه او فی هواین منفتق، در این هنگام انبوی از آب سر به بالا کشید و کف برآورد، کف پیدا کرد. لما به زمده رکامه فرفه او فی هواین منفحق منفتق، خداوند سبحان اون کف رو در فضای باز و توهی بالا برد. فسب و منه سب و سماوات، از اونجا هفت آسمان رو آفری. جعل سفلاهن موجن مکفوفا، پایین ترین آسمان ها رو از موج مستقر بنا نهاد که حرکت انتقالی بین سو و اون سو ندارد. و علیاهن سقفا محفوظا، و بالاترین آسمان ها رو سقفی محفوظ در مرتفع ترین فضا قرار داد. به غیر عمدن یدعموها، بی ستونی که اون را برپا دارد. ولا دسارن ینزموها، و بدون میخ و تنابی که اونها را به هم بپیونده. ثم زینها به زینت الکواکب و ضیاء السواقب، اونگاه آسمان را با زینت و زیور ستارگان و روشنایی ها بیاراست و خورشید را با فروغ گسترده و اجرافی ها سراجا مستطیرا و قمرن منیرا و ماه فروزان را با روشناییش در فلکی گردان فی فلک دائر و سقف سائر در دور و سقفی در دوران سیر کننده و رقیم مائر و صفی منقوش و ستارگان به جریان انداخت. این اون مقداری که ما خوندیم، ببخشید. حالا داشتم اینو خلاصه‌شو می‌گفتم که اینم براتون بخونم. حالا ببینیم اینجا ایشون چی فرموده. ثم قال، آقای شیخ بهرانی صاحب شرح بر نهج البلاغه فرمود، حالا میخوان اینجا ببینیم، چون در روایات زبد آمده بود، در قرآن دخان اومده بود، که این زبد و دخان و در بعضی هم بخار اومده بود، ببینیم اینا با هم دیگه جمع میشن یا نه. ثم قال آقای بهرانی، ان القرآن الكریم نطق بان السما تکبنت من الدخان. قرآن کریم که میفرماید آسمان از دخان آفریده شد، متکبن شد. و کلام او علیه السلام، کلام آقا امیرالمومنین ناطق به اینه که از زبد آفریده شده. دخان و زبد ببینیم دو چیزه یا یک چیزه. زبد همون کف آب، دخان هم که همون دود، دودی که از آتش بلند میشه میگن دخان. اما اون با چیزی که از آب بلند میشه، از حرکت آب بلند میشه، اون میگن بخار. قرآن دخان داره، روایت خطبه آقا زبد داره، و ما ولد فی الخبر ان ذلک الزبد هو الذی تکبرت منه الارض. خب کلام آقا اینه که آسمان از زبد آفریده، کف. در یه خبر اینجا ذکر کردن که اون خبر میفرماید که زبد منشأ تکون زمینه نه آسمان. خطبه آقا میگه منشأ تکون چیه؟ آسمانه. قرآن میگه دخان منشأ تکونه، روایت میگه زبد منشأ تکون زمینه. روایت این بود صفحه 162 کتاب بنده از امام باقر علیه السلام که لما اراد الله سبحانه و تعالی ان یخلق السماء امر الرياح فضربنا البحر، دستور داد به بادها. این خب مسابقه با همین خطبه است دیگه، که باد دستور داد. فضربنا البحر، همون آب، اون آب رو فرمودن بحر، چون انقدر زیاد بوده که دریا میشه دیگه. اون دریا رو به هم زد، حتی از بده اینقدر به هم زد، تحرک ایجاد کرد درش تا اینکه زبد ایجاد شد، کفت کرد. فخرج من ذلک الموج و زبد دخان، از این موج و از این زبد دخانی ساطع شد. من وسطی من غیر نارن، دخان، دخان از آتیشه، اما اینجا دخانی به وجود اومد از آب. فخلق الله منه السماء، پس اینجا فرمودن که از این چی شد اینجا؟ روایت پس این شد که زبد ازش، بله، فخلقه منحس فلخلق الله منحس سما. این روایت، روایت دیگه هم اینجا نقل کردن که بله دفی روایت اخرى فخلقه منحو ارز مکه، از این زبد آسمان نیافرید، زمین مکه را آفرید. اون وقت ثم بسط الارض من تحت الکعبه، همین زمینی که آفریده شد، زمین مکه، اونو بازش کرد، زمین های دیگه هم به وجود اومد. اینم از این روایت. پس این روایت ابتدا میگه خرج من ذلک الموج و زبد دخانون، که از اون دخان آسمان آفرید. بعد در این روایت دیگه داره که فخلق از این زبد زمین مکه رو، و این زمین مکه رو بس داد، زمین های دیگه به وجود اومد. اینجا اینجا حالا وجه جمع ما بین آیه قرآن و خطبه آقا و این روایت امام باقر سلام الله علیه با دو روایت، با دو نقل. فنقول، خب ایشون بفرماید که پس در اینجا قرآن داره که آسمان از دخان آفریده شد، کلام مولا امیرالمومنین که از زبد آفریده شد. اونی که در این روایت میفرماید که زبد موجب زمین شد، زمین از اون آفریده شد، کلام آقا این بود دیگه. حتی عب و بابو ولما به زبده دکامو کف کرد، اون کف بود فرفعهو، اون کف ها رو بلند کرد در هوای، در فضای خالی و وسیع و فضای گشاده. فسب و منو، اینجا داره که از این زبد امیر المومنی سلام الله علیه و از زبد پروردگار متعال هفت آسمان آفرید. این روایت آقا امام باقر علیه السلام در اون قسمت اول میفرمایند که فخرج از این موج و زبد دخانی، ساتون من بسطه من غیر نار، این دخانم از بسط همین خدمت شما باشه کف به وجود اومد، کف ترکید مثلا، این دخان به وجود اومد، به ترکید دخان میشه دیگه. این دخانم از آتیش نبود، دخان معمولی از آتیشه، اما این دخان از چی بود؟ از آب. فخلق الله من وستم. وقت در این روایت دیگه داره که از این زبد زمین رو آفرید. حالا جمع ما بین اینا چی میشه؟ مرحوم فیض مرحوم بهرانی میفرماید که وجه جمع بین کلام آقا و بین لفظ قرآن کریم همونی است که امام باقر فرموده. چطور؟ و هو قولو فخرج من ذلک الموج و زبد دخانون. فرمایش آقا این بود که از زبد آفرید آسمان رو. امام باقر علیه السلام میفرماید که از اون موج و زبد دخان به وجود اومد. پس یه قسمتش آقا اونجا نفرموده، یعنی نفرمود که اینجا این زبد چی شد بعد آسمان شد. امام باقر توضیح میده که این زبد مثلا ترکید، بخار ازش به وجود، وقتی حباب دیگه به ترکه بخار میده بیرون، از این بخار پروردگار متعال آسمان را آفرید. دخانون ساتون من وسط من غیر نارن. پرمایش آقای ما باقی نمود که از آتیش نیست این دخان، از همین حرکت آب و موج دریا و اینها بود. فخلق منه السما. ولا شک ان القرآن الکریم لا یرید بلفظ دخان حقیقته. خب اینجا ملاحظه فرمودید که آقای ما باقی میفرماید که همون زبدی که امیرالمومنین میفهمد ازش دخان به وجود اومد، از این دخان چی شد؟ آسمان. اینجا میفهمد قرآنم منظورش دخان، منظور دخان دخان آتیش نیست، چون آتیش در کار نبود که اونجا. اونجا فقط چی بود؟ ریح بود و آب بود و به هم خوردن اینها و دیگه آتیشی در کار نبود که. پس اون دخانی که اونجا هست، اون دخان منظور دخان از آتیش نیست. حالا بیان میکنه که این چه بچه شبه این مابین دخان و بخاره که شما به بخار میگی دخان مثلا. حالا توضیح شد. فخرج من ذلک الموج و زبد دخان و ساتون من وسطه من غیر نار. این دخان از آتیش نیست. وقت فخلق از همون دخان آسمان رو. ولا شک که ان القرآن الکریم لا یرید به لفظ دخان حقیقت دخان که از آتیش باشه، دود آتیشی. چرا؟ لأن ذالک انما یتکون عن النار. خب دخانی که از آتیش باشه از آتیش درست میشه نه از آب. و این بیان اینه که چی بوده؟ از آب این دخان بلند شده. همه مفسرون هم معتقدن که دخان اینجا از آتیش نبوده. این دخانی که در قرآن هست دخانی نیست که از آتیشه. و اتفق المفسرون. بلن تموج الما و تبخیری به سبب تموج این مواجیت اینها و خلاصه شدت حرکت باد اونچنان این را به هم میزنه که موجب بخاری میشه که اونو میگن دخان. قرآن میگه دخان. چرا فهمید دخان؟ بیان فهابه اصلا استعارتون للبخار ساعد من الما. بس این لفظ استعاریه، یعنی دخان آریه شده برای همون بخار. حالا چرا این کاری کردن؟ میان و ازا کان کذالک. حالا که اینطور شد، بس ملاحظه فرمودید که ما بین قرآن و روایت و خطبه تنافی وجود نداره و این دخانی که در قرآن هم هست این دخان منظور بخار آبی است که از شدت حرکت آب به وجود اومده، اونم حرارتی ایجاد کرده که این بخار به وجود میاد دیگه. تا حرارت ایجاد نکنه بخار نمیشه. و اذا کان کذالک فنقول ان کلامه علیه السلام مطابق با لفظ قرآنه. چرا؟ و ذالک لان الزبد بخار یتساعد علی وجه الماء عن حراره حرکته. این کفی که به وجود میاد بخاره دیگه، بخاری است که روی آب میاد. از چی به وجود میاد؟ از حرارت حرکت. وقتی که این حرکت حرارت پیدا کرد ایجاد کرد بخار به وجود میاد. الا انه مادامت الکساوه غالبتن علی و هو باقن علی وجه الماء. تا مادامی که کثیفه و این کف روی آب قرار داره بهش میگن زبد. تو وقتی که کفه هنوز نترکیده میگن زبد کف. فانه یخص به اسم زبد. و ما لطفه و غلبت علیه الاجزاء الهوائیه. وقتی لطیف شد همین زبد و اجزای هوایی، هوا خلاصه توش بود، میترکه. وقتی ترکید خسته به اسم البخار. ترکید بخار ازش متصاعد میشه. پس همون کفه که میترکه و بخار میشه. و ازاکان از زبد بخارن، پس زبد شما ملاحظه فهمونی کفی که از بخار بود دیگه، وقتی ترکید از چی بخار متصاعد میشه. بل بخارو هول مراد به دخان فی القرآن الکریم، منظور از این بخارم، منظور دخانم همین بخاره، چون گفتیم که دخار اونجا آتیش نبوده که، پس همین بخار باید بشه. کان مقصد و مقصد القرآن الکریم واحد، پس در این صورت مقصد این روایت فرمایش آقا و قرآن یکیه. فکان البخار المنفصل، اون بخاری که جدا شد، یعنی همون بخاری که از این کف به وجود اومد، کف که ترکید بخار به وجود اومد، آسمان ها آفریده شد، تکبنت و سماواتو از همین بخار. بلذی لم ینفصل، اما هنوز کفی که باز بالاخره یه قدری رو آب هست دیگه، کف به طور کلی آب نمیره که، این بخارم که بره بالا بازم این کفی کثیفی هست اونجا. اونی که منفصل نشده و چیز هوا نشده، هو الذی تکفنت عنه الارض و هو الزبر، این تو اینجا. اما حالا بفرمایید چه مشابهتی ما بین دخان و بخاره که استعاره شده، دخان استعاره شده برای بخار، چه مشابهتی ما بین دخان و بخار وجود داره که اینو برای اون آورده؟ میفرماید که دو امره، یکی امر حسیه و هو صورت المشاهده من الدخان و البخار حتی لا یکاد یفرق بینهما فی الحس البصری. این صورتی که ما از دخان و بخار میبینیم اصلا خیلی با فرق نمی کنن، چه دخان چه بخار. شما مثلا تو حموم خیلی گرم قدیمی که بود، همین حالش هم تو همین حمومای خودتون هم اینجوریه، اینقدر بخار میشه که الان دوده، مثل دود میمونه، مثلا از نظر حسی شبیه به هم دیگه. وجه دیگه معنویه، و هو کون البخار اجزاء مائیه، کون البخار اجزاء مائیه خالطت الهوا. بخار چیه؟ یه اجزای آبیه دیگه که با هوا که قاطی شد میشه بخار، همون آب با هوا که قاطی بشه میشه بخار. به سبب لطافتها عن حرارت الحرکه، چرا حالا بخار به وجود میاد؟ برای اینکه این حرکتی که هست در اینجا، حرارت حرکت موجب این میشه که این بخارها متصاعد بشه. کما ان دخان کذلک، دخان هم همین جوریه دیگه، در اثر لطافت این آتیش در اثر لطافت لطیف میشه به صورت دود در میاد. ولیکن اون منتها هر دو لطیف میشن، بخار هم لطیف شده یه آب، دخان هم لطیف شده یه آتیشه، منتها اون از آتیش، این از آب، این از حرکت، حرارت حرکت، اون از حرارت چی؟ آتیش. اون از حرارت حرکت به وجود بخار، دخان از چی؟ از آتیش، حرارت آتیش. فان دخان ایزن اجزاء مائیه انفصلت عن جلم محترق، همون چوبایی که داره میسوزه، به سبب لطافت ها وقتی لطیف شد میشه دود. فکان الاختلاف بینهما، اختلاف ما بین دخان و بخار چیه؟ در سبب اون حرارت حرکت، اون حرارت چیه؟ آتیشه. فلذلک صح استعاره اسم احد ما للاخر، این تا اینجا. پس این بچه شبه، پس بالاخره خلاصش این شد که فرمایش قرآن که میگه دخان منظور همون بخاره، آقا هم که فرمود زبد، همون بیانش در بیان امام باقر آمده که همون زبد وقتی که باز شد تبدیل بخار میشه، از اون بخار آسمان آفریده میشه و از اون کف روی آبم زمین، پس هیچ تنافی با بین اینها نه. از بس مشکل بوده مثل اینکه 7-8 سفر رو حذف کردن اصلا، که دیگه اگه با مطالعه کنه راحت میشه، تو خیلی سنگین بود، من چندین بار مطالعه کردم، بازم امروز مطالعه کردم، بازم از کمک گرفتم از مرحوم جناب آقای جعفری، خروشنتر بازم از مرحوم فیض بیان کرده، از مرحوم بهرانی متأخرتر دیگه. ثم قال آقای بهرانی ناقلا عن الحکما فی تعویل هذه الاشارات لیوافق اصولها و یناسب لها. حالا ببینید بیانات آقا امیرالمومنین آیا تناسب با بیانات حکما داره؟ همون حرفی است حکما از همینجا اینا رو استفاده کردن یا نه؟ ایشون میگه هموناست. حالا ملاحظه کنید انه علیه السلام اشار بالاجواء و الارجاء و سکایک الهوا. اولین فرمایشاتی که فرمودن این بود که ثم انشا سبحانه فتق الاجواء و شق الارجاء و سکایک الهوا، شکاف های جبه های لایتناها. فتق یعنی شکاف، جبه هم که معلومه، ارجاء یعنی اطراف، اطراف و گوشه ها رو هم باز کرد، سکایک الهوا هم که فضاها بود. این اجوا و ارجا و سکایی که هوا منظور چیه؟ حکما گفتن همون سلسله وجود ملائکه است. این اجوا و ارجا و سکایی که هوا مراتب و سلسله های ملائکه است. المسمات بالعقول الفعاله، عقول فعال هم دیگه، المدبرات امرا، حالا مراتب ها متنازلتن، که این عقول فعالا مراتب دارن، تنزل پیدا میکنن، بعضی مقام پایین تر پایین تر همینجوری میاد. و به انشاء ها، منظور از انشاء این عقول فعاله چیه؟ یعنی ایجاد کرد دیگه عقول فعاله رو. منظور از فتق و شق چیه؟ فتق الاجوا، باز کردن جوها، شکاف جوها رو، ارجا و اطراف رو باز کرد، اون شکافتن و این باز کردن منظور چیه؟ منظور از فتق و شق یعنی وجود داد به اینا، بازشون کرد یعنی به مرحله ایجاد رسوند و وجود بهشون ده. ماء متلاطم چیه؟ بل ماء المتلاطم المتراکم، این مایی که حسابی مواج و متراکم و فراوان، و این آب چیه؟ اون اجوا و ارجا و سکائک ملائکه، این آب چیه؟ اشاره میکنن به این آب، به کمالاتی که وجبت انه سبحانه، این آب همون کمالاتی که پروردگار عنایت میکنه. آب باعث هم دیگه، آب باعث حیات میشه، اون کمالاتی که پروردگار عنایت میکنه باعث وجود میشه دیگه. و به اجرایی فیها، این آب رو جریان داد در همین اجوا و ارجا و فضاها، چی منظور چیه؟ یعنی افاضه فرمود بر هر کدوم از این عقول فعاله و ملائکه اونی که مناسب اوست و استحقاق اونو داره. آب داد یعنی منظور از ریح آصف چیه؟ این روح خیلی تند که این آب رو این بر اون بر میبره و میزنه، چیکار این کیه؟ می‌فرمایند که امر اول الذی اشرنا الیه عن القدره، این همون قدرت الهی. این باد تند که باعث جریان دادن این آب میشه یعنی قدرت پروردگاری که خلاصه این آب رو به حرکت میاره. اینا مجرای فیض آب الهی هستن که اون آب همه عالم رو هستی می‌بخشه. و اما حالا بچه مناسبت بین این امور و بین ما ذکرت چیه؟ چه تناسبی عقول فعاله با ارجا و اجوا و سکائک داره؟ چه تناسبی داره عقول فعاله با جوها، با فضاها، با اطراف؟ میفهمد از این جهت که انها قابلتون للفیض، این عقول فعاله قابل فیضن و کمالات از مبدأ اول، همونطوری که ارجا و اجبا و سکائک هوا آب رو قبول میکنه، این عقول فعالم فیوزات الهی رو قبول میکنه. این آقای بیدارم که این رو نوشته میشه که دیده اینجا خیلی خلصه سخت شد، اصلا هفت صفحه رو چاپ دوبونه بود. ما که 50 سال کار کردیم اینا رو باید چقدر این برون بر بزنیم تا بفهم چندین بار 7-8 بار شاید با کم و زیادش تا حالا هم اطلاع کرد. مطالعه تنها به درد نمیخوره، عنایت حق میخوره. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا به نور الفهم و افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علوم به رحمتک یا ارحم. سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته، سبحان من لا یأخذ اهل الارض انواع العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم. اللهم اجعل فی قلبی نورا و بصرا و فهما و علما. اینا تنوشی نمیشه. رب یسر ولا تعسر. خب کما ان الارجا بر اجبا و سکائک الهوا قابلتون للماء اما یخرجو ان، همونطوری که ارجا اطراف گوشه ها جب ها فضاهای هوا قبول میکنن آب و دیگه، وقتی که از اما یخرجو ان از آسمان از ابر قبول میکنن، از سرچشمه قبول میکنن، این هم قبول میکنن کمالات رو، فیوزات الهی رو. و اما در تشبیه فیض به ما، فیض مقدس مثلا فیوزات الهی رو به آب شده تشبیه کردن. فانه لما لم یکن به هر چیز توقف الا علی تمام القابل. آب جوریه که هیچ نیازی به هیچ چی نداره مگر قابل. قابل که تمام بود، قبولش قابلیتش کامل بود، تام بود، آب رو میپذیره، نیاز به هیچ چی دیگه نداره، آب میاد اونجا. فقط جایی باشه که آب خلاصه جریان پیدا کنه، تحقق پیدا کنه. فحیث و وجده سالب طبیله، هر جا قابل پیدا شد اصلا آب سیلان داره دیگه، همجوری طبیعتش میکشه اونجا. کذالک فیض الهی هم متوقف نداره صدورش از واهب الا تمام القابل، فقط قابلیت بشه از طرف پروردگار کامله دیگه. پس از این جهت تشبیه کردن فیض رو به ما که ما نیاز به هیچی نداره الا تمامیت قابل، فیوزات الهی هم نیاز به هیچی نداره مگه تمامیت چی؟ استعداد و قبول و امکان و فقر ما. لکن الفائل تام الفائلیه فی ذاته، ولان الما لما کان به قوام و کل حی جسمانی فی عالم الکون. خب هر حی جسمانی در عالم و جعل من الماء کل شیء حی، درسته؟ خب فیض الهی هم همین جوریه، مبدا قوام هر موجودی، همونجوری که آب هم باعث حیات هر زی حیاتی میشه، فیض الهی هم باعث وجود هر قابلی میشه. قالو و مثل هذا تشبیه جاء فی القرآن الکریم، قال جمهور المفسرین و منهم ابن عباس رضی الله عنه فی قولی تعالی انزل من از سماء ماء، پروردگار متعال از آسمان آبی فرستاد، فسالت اودیتون به قدرها، در هر رودی به قدر وسعت و ظرفیتش این سیل آب جاری شد، فسالت اودیتون به قدر ها، یعنی همه این وادی ها، همه این رود ها به اندازه خودشون از این آب استفاده کردن. ان المراد بالما، ابن عباس گفته هو العلم و بالعودیه قلوب العباد، این رود ها قلب های بندگان خدا، و منظور از این آبی که انزل من از سما یعنی علم، و به انزالی منظور از انزل من از سما ما انشیه افاظت و علی القلوب. و به قولی فسالت عودیتون به قدرها ان کل قلب منها یصل الی مقدار ما یستحقه و یقبله، هر چقدر که ما استعداد شده بشیم و همون اندازه از علوم الهی استفاده میکنه. و قالو ذالک ان الله سبحانه انزل من سماء الکبریاء و الجلالت و الاحسان ما بیان القرآن، پروردگار متعال از آسمان کبریا و بزرگی و جلالت و احسان خودش آب بیان قرآن و علوم قرآن رو بر قلوب عباد انزال فرموده، نازل فرموده. چرا؟ لأن القلوب یستقر رو فیها انوار و علوم القرآن، خب قلب ها هستن که محل قرار انواع علوم قرآن هستن. کما ان الاودیه یستقر رو فیها المیاه و نازل من السماء، خب این رودها هستن که آبهای آسمانی در اونها جریان پیدا میکنه. و کما ان کل وادن فانما یحصل فیه من مياه الامطار ما یلیق بسعت، هر رودی اندازه آب میگیره که گنجایش داشته باشه، به اندازه که گنجایش داره. فکر زالگی ها هونا، هر قلبی هم به اندازه خودش میگیره. ما باید قلب هامونو وسیع کنی. یه تعبیر استادی داشتیم خوب بود، میفهمون اول استعداد و خلاصه قابلیت رو زیاد بخوا، بعضی زود میان دنبال بعضی مسائل که قابلیت شو ندنه. اول استعدادشو پیدا بکن، ظرفیتشو پیدا کن. میفهمون همونطوری کنار آب مثلا دریا قرار میگیره، هر مقداری که ظرفت اندازه داشته باشه میتونی از اون آب استفاده کنی دیگه. اگه ظرفت کوچیک باشه نمیتونی خیلی استفاده کنی، لذا باید ظرفو بزرگ کرد. حالا چجوری باید ظرفیتو بزرگ کرد، استعدادو زیاد کرد، این مسئله مهمیه. مثلا بعضی ها زود هنو آمادگی ندارن، یه دفعه میرن تو بحار رنبا، یه میرن تو کافی. خب بعضی روایات تو بعضی آیات و اینا قابل فهم برای هر کسی نیست، باید استعداد و آمادگی پیدا کنید. به الله بی خود وقت خود طلب. یه دوره ای کسی یک بنده خدای مطالعه کرده بود بهار، اما یه ذهنش قلاش میشی پیدا کرده بود، قاطی پاتی کرده بود، خلاصه همه چی رو قاطی کرده بود، نمیتونه دیگه. این آمادگی میخواد، هر کسی نمیتونه. این بیان خوبیه دیگه. کل قلب انما یحصل فی من انوار علوم علم القرآن ما یلیق و بذلک القلب من طهارتی و خبثی و قوت فهمی و قصر فهمی. چقدر طهارت روح داره. تزکیه خیلی مهمه برای این مسائل، تقوا فوق العاده مهمه. خیلی خوش آمد مرحوم حافظ عبدالعلی سیوطی میخوندن، همین تو رادش میومد فهمید تقوا لا یعلمکم، اول تقوا رو باید درست بکنید و یعلمکم الله میشه. تقوا خیلی مهمه. اما بعضی همش دنبال اصطلاحات هستن، لذا اصلا خراب هم میکنن، قرآن رو خراب میکنن، دین رو خراب میکنن، خودشون رو خراب میکنن. منهای تقوا نمیشه. فقیه بخوای بشی تقوا میخواد، فیلسوف بخوای بشی تقوا میخواد، عارف بخوای بشی تقوا میخواد، مفسر بخوای بشی تقوا میخواد، اینا همه تقوا میخواد. خب و کل قلب انما یحصل فی من انوار علم القرآن ما یلیق و بذلک القلب من طهارتی و خبثی و قوت فهمی و قصر فهمی. و تمام التشبیه فی الآیه مذکور فی التفاصیل. و اما تشبیه امر اول به ریح عاصفه. خب امر اول رو تشبیه کرد به ریح عاصفه. امر اول گفتن قدرت دیگه، این چطور چه شباهتی به ریح عاصفه و به باد تند داره، خیلی تند. فلان وقوعه لما کان دفعتن. خب وقوع همین ریح هم دفعی بود دیگه، یه دفعه این ریح رو پروردگار انشاء فرمود، ایجاد فرمود. غیر منسوب الا زمان، زمان نمیخواست، تدریجی نبود، دفعی این ریح رو ایجاد کرد خدا. غیر منسوب الى زمان که یتوقف علی، زمان نمیخواست که تا اون زمان نباشه این نباشه. خب اینجا اگه بخواد تشبیه کنه، کان انسب ما یشبه به من الاجسام فی صورت و نفوذ. خب اگر بخواد قدرت پروردگاری که نیازی به هیچی نداره، دفعیه، تدریجی نیست، تشبیه کنه به چی تشبیه میکنه؟ به ریح عاصف، بادی خیلی تند که یک دفعه تحقق پیدا میکنه و اجسام رو به حرکت میاره. یه دفعه این باد به وجود اومد، همه چی رو تکون داد، درخت رو تکون داد، درخت رو شکست، شکست شکن الاخ. ولی ذالک اکده ها به وصف العصف. چرا فرمود ریح عاصفه؟ خود باد تنده، اگه دیگه عاصف باشه خیلی تند میشه، برای اینکه سرعت تام او رو مشخص کنه که این قدرت الهی خیلی سریع کار دفعی انجام میده. و ما امرنا الا واحده، کلم هلبسه، کلم هن بلبسه. و به وصف زعزعه، همین حرکت داد، قصف. قصف چی بود؟ قاصف الشدیده که انال شدده تو کسر الاشیا و تقصفا، شکستن بود. قصف خودش قاصفه این شکننده، درخت داره میشکنه، همه چی رو عبه میبینه. زعزم یعنی حرکت فراوان. اون ریح رو فرمود که هم زعزعه داره هم قصف داره، برای اینکه میخواد قوت قالب و شدت شدیدش رو بیان کن. و اما امره لها به ردهی. حالا چرا پروردگار مدل امر کرد باد رو که این آب رو ردش کنه، بالا پایین ببره، مسلطش کرد که نگرش داره این آبو. ولنه لما صبره ها به صورت ریح، خب وقتی که اون قدرتش رو پروردگار مدل تشبیه کرد در اینجا آقا امیرالمومنین به ریح، به باد، سا غن یقال انه امره ها و هو عبارت و نسبت ذالک الامر الى ذاتی تعالی ان نسبت التي تحدثها عقول تحدثها عقول ضعیفه و فائده الرد و شد. پس در اینجا پروردگار متعال امر فرمود همون باد رو به اینکه مسلط بر آب بشه، و فایده این رد و شد چیه؟ چرا این باد اون آب رو رد بکنه و محکم نگرش داره؟ ضبط و امرهی سبحانه علی وفق حکمته، منظور از این که اونو نگرش داره یعنی مطابق با حکمت الهی کار کنه و مطابق با کمالاتی که از طرف پروردگار میرسه. علی کل مورد مورده به حسب نوعی المستلزم لردی امن لیس له، یعنی هر کی به اندازه خودش کمال بده. و اما قرنها الی حده، چرا این باد اون آب رو در حد خودش نگهداری کرد؟ ف اشارتون الی احادت امره، یعنی باید از اون امر پروردگار متا تجاوز نکنه، امر الهی محیط برونه. و قولو الهوا من تحت فتیق، از زیر این آب هوا باز بود، یعنی اشارتون الی قبول القوابل المذکوره، یعنی اینا که قبول کمالات الهی رو میکنن قابلیت داشتن، طبق استعدادهای خودشون اینا رو قبول میکردن. ولی ما اومن تحت ها دفیق، زیر این ری هم آب ریخته شده بود، اشارتون الى ما یحمله امر الله من الفیض المذکور، امر پروردگار همین فیضی که عنایت میکنه، این فیض از طرف پروردگار به قوابل میرسه، به قابلیت ها، قابل ها. و کل ذالک به ترتیب عقلی، همه این مسائلی که اینجا بیان شده در خطبه ترتیب عقلی داره، نه زمانی، تا اینکه مثلا زمان بگیم تراخی باشه، ترتیبش عقلیه. امر انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. این از ریح اولی. اما ریح دومی چیه؟ خب یه ریح اول بود، یکم ریح دوم بود که فقط کارش مواج کردن این آب بود و آبستن کردن ابر و گیاهان و اینا کارش نبود. و اما ریح ثانیه فاشاره بها الى الامر الثانی، منظور از این ریح دوم امر دومه، اون امر اول که قدرت الهی بود، امر دوم و بس با به اعتقام محبه ها. این محل وزیدن این آب چی بود؟ عقیم بود، خود این باد عقیم بود، یعنی فقط کارش حرکت در آوردن آب بود، نه زایش آب یا زایش گیاهان. اشارتون الى عقد ذالک الامر و ایقای الى وفق الحکمت الالهیه، منظور از این که عقیمه یعنی مطابق با حکمت الهی فقط کار میکنه، من در محدوده کار و وظیفه خودش عمل انجام میده. و الى عدم مانع لجریان ذالک الامر، هیچ مانعی برای این که اون ریح دوم کارشو انجام بده نداره. و به ادامت مربه ها الى افاظت مقار ذالک الامر، منظور از این که مربش و مجمعش دوام داره و محل وزیدنش دائمیه، فکرنه و شب به الفیض از صادر به هاز الامر، این فیضی که با این امر از پروردگار متعال صادر شده تشبیه فرموده به هیولای اجسام فلکیه، به دیمت الهاتله، دیمه هاتله یعنی باران مداوم، همون دیمی که میگن باران مداوم بدون رعد و برق، میگن دیم، هاتل یعنی باران رگبار پشت سر هم، باران مداوم پشت سر هم، علل اماکن التي يجتمع بها و يقيم، این باران دو اماکن میاد که همونجا جمع میشه و اقامه پیدا میکنه میمونه. او اراد ان المحل القابل لذلك الامر المستلزم له دائمتون باقیه، اون محالی که امر الهی رو قبول میکنن همیشگی هستن. و اشاره به اسف مجراها، فرمود که این ریه دوم آسفه و تنده، یعنی سریعا کار خودشو انجام میده. کما بسفه به ریه الاولا، ریه اولا هم توصیف کرد به آسف. و به بعد منشه ها الى عدم اولیت مبدعهی، این که فرمود ابعد منشه ها، یعنی مشخص نیست از کجاست از نشجات ظاهری. و ابعد منشه ها و عملها به تصفیق الماء الزخار. و به بعد منشأ ها الى عدم اولیت مبدئی، از کجا آمده ما نمیفهمیم. و به امره لهذه الریح الى نسبت ذالک الامر الى ذاته، این که امر فرمود این ریح رو، یعنی این ریح زیر نظر پروردگار متعال و امر الهی. و منظور از تصفیق ما، تصفیق چی شد الان ما گفتیم؟ ماء زخار، برهم زدن آب فراوان و به حرکت درآوردن امواج دریا. منظور از این نسبت فیضان سور امراک و کمالات و الى امره سبحانه به واسطه تلک کمالات الفعلیه للملائکه، این افلاک و این آسمان ها، این کمالاتی که پیدا میکنن به واسطه همون کمالاتی است که پروردگار متعال به ملائکه دادن و ملائکه واسطه هستن. و اینها غیر مستقلن به ایجاد شیء، ملائکه استقلالی ندارن و الا میشن خدا. بل هی شرائطون بعضهال بعضن و لغیرها، این ملائکه شرائطن، معدات هستن، بعضی ها برای بعضی و برای غیر خودشون. منظور از این بخار چی بود؟ و بل بخار الا تلک الملائکه، منظور از بخار هم همین ملائکه فعال هستن. و منظور از مخز این آب چی بود؟ زدن این آب همطوری که مشکو میزنن. و به مخزها له، مخز از سقا و اسبها به، که اسبها بالفضا این رو سریعا حرکت میدادن و تردید بعضی علا بعض این آبها رو همدیگه میریزن. الا قوت امر الله علیها و تصریفها علا حسب علمهی به نظام الکل و تقدیر مال کل فلکن من الکمالات فی ذات کل مبدین من تلک المبادی. و قولو حتی اب و بابوه، اشارتون الى بلوغ کمالات این ملائکه که فعلا از امر پروردگار برایشون حاصل شده، الى رتبت انیوتی به واسطه الفیض لغیر. اب و بابوه یعنی اینا خلاصه به حدی رسیدن که بتونن فیض به دیگرانم برسونن. و کذالک قوله رما به زمد رکامه، پروردگار متعال این کف رو به وجود آورد، اشارتون الى اعطاء سبل الافراق به کمالات، یعنی به واسطه همین زبد که در اینجا به وجود اومد پروردگار متعال سبل افراق و کمالات رو عنایت کرد. ولما کانت سبل الافلاک محتاجتن فی قیامها ها فی الوجود الالحیولا، خب این صورت های ماده هم میخوان، حیولا میخوان. کانت نسبت ها الالملائکت المجرده، نسبت این سبل افلاک به ملائکه مجرده نسبت اخص و اشرفه، چون این افلاک اینا اخصن، ملائکه اشرفن. فبالحری ان اطلق علیها اسم زبد، لذا اسم زبد برای اینا ذکر کردن. ولئن هذه الصور حاصلتون من تلک الکمالات العقلیه، این صورت ها از همون کمالات عقلیه که ملائکه دارن به وجود آمده. کما ان الزبد منفصل عن الماء و متکفل عنها، زبد هم از آب گرفته شده، این کمالات هم از ملائکه گرفته شده. و اما رفعه، این زبد رو برد به سوی احواء منفدق، هواهای باز و جمع منفحق، جوی واسع و وسیع، فاشارتون الى الحاق سور الافلاک به مواد المستعده، یعنی صورتهای افلاک رو ملحق فرمود به موادی که استعداد این سور رو دارن. یا الى تخصیص وجودات افلاک به احیازها که هر کدوم از این افلاک در حیز و مقام خودشون هستن. و قولو فسبا منه سبع سماوات، اشارتون الى کمال افلاک به ماهی علی من الوضع و تعدیل و ترتیب، یعنی این آسمان های هفتگانه رو مرتب و منظم فرمود. و اما اینکه هفت تا فرموده برای چی؟ برای اینکه دو تا فلک باقی در شریعت معروف به اسم دیگن که همون عرش و کرسی باشه. ثم قالوا به الهازا اشار الحکما السابقون ایزن فان مراد تالیس ملتی که نقل کردیم عنصر اول همون مبدع اوله، یعنی همون مخلوق اول. و کونو هو الما، گفتیم مخلوق اول آب باشه، تشبیهاتو گفتیم قبلا، لان المبدع الاول، مبدع اول واسطه در باقی موجودات، آب هم که واسطه برای چی بود؟ موجودات حی. و فیه صورها و انها تفاز کمالات و کما ان بالما قوام کل حی عنصری و به واسطه تهی تکبن. و کذالک سر رو مجاع فی تورات فان المراد بالجوهر المخلوق لله اولا که در تورات آمده بود، بازم هم مبدع اوله، صادر نخستین. و کونو تعالی نظر الیه نظر الهیبه، پروردگار به اون مبدع اول نگاه با هیبتی کرد و زبان اجزایی ذوب شدن اجزای اون مبدع اول، اشاره به صدور فیض از او به امر الله سبحانه و قدرته، یعنی همه فیوزاد از همون فیض اول، فیض مقدس ناشی میشه. و زبدی که تکبنت منه الارض، زبد و کفی که زمین از او به وجود اومد، و دخانی که از اون آسمان ها به وجود اومد، اشارتون الی کمالات سماوات و ارض، منظور یعنی کمالات و سماوات و ارض، و صور اونها از کمالات عللشون پیدا شده. صدور بخار و زبد از ما، همونطوری که بخار و زبد از آب پیدا میشه، اینها هم این کمالات آسمان ها و زمین هم از کمالات عللشون پیدا شده. و کل هازا تجوزات، مجاز، استعاره است، یلاحظ فی تفاوت حسنها، هر مقداری که مناسبت بیشتر باشه حسن این استعارات و تجوزات بیشتره. قالو، بازم حکما فرمودن، و یحتمل ان یکون مراده بالریح الاولى هو العقل الاول، منظور از ریح اولی عقل اوله، فانه الحامل للفیض الالهی الى ما بعده، اونی که حامل فیوزات الهی به بعد خودش هست همون عقل اوله دیگه، بکن فدالله. و هو المحیط به صور الموجودات، اونی که احاطه به همه چی داره، همه چی از اونجا نشأت میگیره، همه فیوزات. و یعید ذلک قوله الهواء من تحتها وتیق و الماء من فوقها دفیق، هوا زیرش بازه، آبم روش ریخته شده. فان الهوا، منظور از هوا چیه؟ اشارتون الى القوابل بعده و به واسطته، منظور از هوا یعنی اون قابل هایی هستن که بعد از همین عقل اول هستن و به واسطه ی عقل اول تحقق پیدا میکنن. بل ما اشارتون الى الفیض صادر عن الاول سبحانه، آبم منظور همون فیض صادر نخستینه. فان التتفق، ریخته شدن، لما کان مستلزما لسرعت حرکت الماء، در صورتی که آب ریخته میشه که حرکت آب سریع باشه. و جرانی عبر به عن الفیض الذی لا توقف فی، هیچ توقفی در فیض نیست، یعنی اونجا زمانی در کار نیست و توقفی نیست، هر کی قابل باشه این فیض بهش میرسه. و منظور از ریح دوم که آفرید عقل ثانیه، فانه هو الواسطه فی افاضت انوار الله سبحانه علی ما بعد، عقل دوم واسطه میشه برای اینکه انوار الهی به ما بعد خودش برسه، از عقولی که به واسطتها تصبر و سماوات و سب، عقولی که واسطه اون عقول آسمان های هفتگانه به وجود میان. و این که دوتا ریح رو، ریح اول و دوم رو به عصف و قصف و شکستن و تند وزیدن و اینها توصیف فرمود، اشارتون الا ما یخص و هازین المبدعین من القدرت، منظور عصف و قصف و شکستن و تند وزیدن یعنی قدرت الهی. و امره در ریح ثانیه، پروردگار متعال در این خطبه ملاحظه فرمودید ریح دوم رو امر کرد که آب رو به هم بزنه و امواج دریا رو بلند کنه، یعنی چی؟ اشارتون الی تحریک عقل دوم للعقول التي بعده، یعنی عقل دوم تحریک میکنه عقول بعدی رو، الی افاظت کمالات تحریک میکنه که به کمالات افلاک رو بهشون بدن به امر الله تعالی، و باق التعویل کماف التعویل الاول. این اون مقداری که اینجا آمده و سختم بود، شما ببخشید دیگه، ما بهتر از این دیگه قدرت نشد افاقم، همون نبود بهتر بود، بود بهتر، سختم. ها چیزای خیلی عالی فهمیدیم دیگه، شباهت ها و تشبیه ها،
چیزایی که از داخل این خطبه خارج میکنه این شخص، اینا از استحساناتش
نه نه، ببین راه دیگه نداره برای بیان اینا. حالا شما برو فکر کن، از هر جا میخوای مطالعه کن، اصلا اگه میخوای بپرس بگو اینه چیه، سم انشأ فتق الاجوا و شق الارجا و سکائک الهوا، این ریه اول اومد، ریه دوم اومد، بخوای بفهمی تو اون مقداری که آقایش بهرانی بوده و فیض بوده بهتر از این نفهمیدن. حالا شما به بعدی ها مثل آقای جعفری و علامه طباطبایی اینا دیگه مراجعه کن، آقای تل جوادی و اینا به اینا چی فهمیدن؟ آیا بهتر از اینا چیزی هست که بفهمی خطبه رو؟ الان این همه شعر بر نهج البلاغه نوشته شده، شما همین کامپیوترت بزن ببین چه شعرهایی در این رابطه حرفای دیگه دارن، بهتر از این حرف میشه؟ اون وقت آیات روایت هم شما مراجعه کنی که عرض کردم مسئله همین کتاب مصباح الهدایه امام رو که آخریه دیگه، امام تقریبا متأخره دیگه، همین چند پیش فوت کرده، چند سال 20 سال 27 8 سال فوت کرده، خب از متأخرین دیگه. ببین بهتر از این راهی داریم ما که اینا رو بفهمیم؟ بالاخره هر چی که هست احتمالی یقینی هم که نمیگن که حتمی اینجوریه، شما بهتر از این میتونی پیدا کنی؟
بدم مثلا صادر نخستین چند تا احتمال میدن، بعد
نبودی شما 10 تا اسم داشتن، تو احتمال نبود 10 تا اسم بود.
خب یه مثلا یه آیه آورده میگه خب یکی از اسماشه، خب آیا به صرف یه
نایه
میشه؟
حتی
میگم شاید بحث
اعتقادیه، اینا مطالعه میخواد، اینا مطالعه میخواد، کار میخواد، این مقداری که ما نفس این طالعه اینه. حالا شما به نفس بزن باز میبهتر این این گوی و این میدان برو بیم بهتر از این فهمی، بیار برای ما استفاده کن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، صلی الله علی محمد. عجل فنجل.